الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعداهم اجمعین. خب این جلسه میرسیم به حدیث 14 هم که حدیث بسیار مهمی هست، نکات فراوان زیادی درش هست، کتاب های زیادی در شرحش نوشته شده و بعضی از شارحین من نگاه کردم شرح فقط همین حدیث 14 هم رو که در کتابشون ضمن شروع اصول شرح اصول کافی نوشته بودن 320 صفحه فقط شرح همین مطلب رو نوشتن، شرح همین یک حدیث 14 هم رو 320 صفحه. پس بدونید که مطالب خیلی زیادی پیرامون این هست، ولی خب من مجددم تکرار میکنم که بنای ما به ورود به همه دقایق و ظرایف نیست، اونها به تعبیری به تعبیر عرفی اگه بخوایم بگیم میشه درس خارج حدیث. یعنی دیگه اگر ما دو دور سه دور این مسائل رو خوندیم، هی پله پله سطوح مطالب رو تونستیم ببریم بالاتر، اون وقت اون درس خارجش که دیگه هر چی در هر اطراف هر مطلبی از مطالب بشود که مطرح بشود، اونجا میشه درس خارجش. اون شاید دور سوم چهارم پنجم حدیث خوانی هست و نباید کسی که میخواد کتاب حدیثی بخونه به این شکل از اول شروع کنه، چون هم سرعت رو بسیار پایین میاره هم بهره هم نمیبره، چون تا روایات دیگه دیده نشه، اطراف مسائل دینی فهمیده نشه، یک حدیث شما بخوای عمیق بشی نمیتونی خیلی درک درستی داشته باشی. بنابراین بنابراین ما به همین که سریعتر بخونیم. اما این حدیث 13 هم و ببخشید حدیث 14 هم و حدیث 23 هم که بعد میرسیم بهش و بعضی دیگه از احادیث که حالا به مناسبت من گفتم یا خواهم گفت انشاءالله، اینا جزء احادیث کلیدی و زیربنایی کتاب عقل و جهل است. یعنی ما مثلا ما از این 30 حدیثی که در این کتاب مرحوم کلینی آورده باید بتونیم بعد از اینکه کل این 34 حدیث رو مثلا یا کم و بیشتر این حدیثا رو بخونیم، باید بتونیم خلاصه این کتاب العقل رو در چند حدیث یا چند مطلب خلاصه برای خودمون داشته باشیم. خیلی کار خوبیه که حالا من انشالله آخر کتاب باز مجدد انجام خواهم داد. ما بتونیم وقتی کتاب عقل کافی رو خوندیم، اول که ترجمه رو با دقت نسبی میخونیم میریم جلو، هر حدیث رو میخونیم و خب دقت هایی میشه، نکاتی در ذهنمون ثبت میشه. بعد بتونیم مثلا همین حدیث هشام حدیث مفصلی بود دیگه، حدیث 12 هم. ما بتونیم خلاصه این حدیث رو بگیم، خلاصه این چی میخواست بفرماید حضرت؟ خلاصه عقل یک عقل نظری عملی بود، یک توازن قوا بود، کلش این دو نکته مثلا یک خلاصه گیری بشه خیلی خوبه. حالا در این کتاب عقل یا کتب دیگه هم انسان بتونه، من در کتاب خودم ماجیکی میکنم، پر رنگ میکنم، مثلا آدم بتونه که اون نکات اصلی، اون جملات اصلی، اینها رو برای خودش در یک جایی ثبت بکنه، بعد از گذشت یک سال، دو سال، سه سال مطالعات حدیثی یک دفتر بسیار بسیار ارزشمندی خواهد شد. مثلا در بصائر الدرجات که با هم خوندیم، من اول کتاب خودم نوشتم هر حدیثی میرسیدیم که نکات نکته خاصی بود واقعا، اون رو در اول کتاب نوشتم که آقا نکات خیلی خیلی خاص این کتاب این احادیث هست. خب اینا میشه خودش میشه مثلا 10 صفحه دفتر که شما نوشتید. در کافی هم این کار رو انجام بدید، در ادعیه هم این کار، در زیارت هم شما میری حرم مشرف میشی یه دفعه یه جمله میبینی خیلی خاص هست، اون جمله رو تو همون دفتر بنویسی. در طول زمان خیلی نه زحمتی داره نه وقتی میگیره نه خیلی، این اگر در طول زمان دو سال سه سال این دفتر یک دفتر بسیار بسیار ارزشمند و حالا بگیم کم نظیر یا بی نظیری خواهد شد. حدیث چهارم سماعت ابن مهران یا سماعت ابن مهران میگه نزد امام صادق علیه السلام بودم، عده ای از دوستان حضرت هم بودن، صحبت از عقل و جهل مطرح شد، ذکر عقل و جهل شد. حضرت فرمود اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو، بشناسید معرفت پیدا کنید به عقل و لشکریان عقل و به جهل و لشکریان جهل تحت دو، نتیجهش این میشه هدایت میابید، معرفت هم به جهات نور هم به جهات ظلمت، هر دو، هم تولی هم تبری، هم سلسله نورانی عالم هم سلسله ظلمانی عالم. پس حضرت میفرمایند که هم عقل رو باید بشناسید. پس یکی از مقدمات هدایت یافتن معرفته، یعنی علم و معرفت خودش خیلی مهمه، اون هم حالا عقل و سپاهیانش، جهل و سپاهیانش که قوای درونی ما هم هست. البته گفتیم قبلا، گفتیم عقل و جهل حقیقتش بیرون از ماست، شعاعش در ماست، الان این عقلی که الان محل صحبت هست که اولین مخلوق خداست که عقل بنده و جناب عالی نیست که خدا اول آفریده، بلکه یک عقلی گفتیم یک جوهری است، حقیقتی است، شخصی است، او رو آفریده، بعد که ما رو آفریده رأسی از رؤوس او به ما تعلق میگیره که ما میشیم آینه او، به اندازه‌ای که این آینه وسعت داشته باشه و شفافیت داشته باشه از اون عقل در خودش نمایش میده. جهل هم همچنین، از جهل هم در ما آینه‌ای قرار داده شده، به اندازه‌ای که ما آینه وجودیمون رو مقابل جهل کنیم و این آینه وسیع باشه و شفاف باشه ما میشیم نماینده جهل. بعد به خاطر اینکه معصومین علیهم السلام کامل وجودشون با اون عقل کلی اولی تناسب تام داره و شفافیت کامل داره، خود امام که داره راه میره روی زمین به همین بدن مبارک عقل است، همون عقلی که اول ما خلق الله، همینی که داره راه میره، به این اعتبار اطلاق میشود به او عقل، چون تمام اون خصوصیات اون عقلی که اول آفریده شده در روایت آمده در امام هست. چرا؟ چون امام مانعی و حجابی بین او و بین اون عقل اولیه نیست، همه چی در او هست، همه رو نشون میده. و همچنین دشمنان اهل بیت که حالا دیگه نمیخوام اسم ببریم، نیازی نیست، مشخص هستن، مثل معاویه و امثال او، اینها هم جهلن، جهل دارد راه میرود، جهل حرف میزند، پس از او صادر نمیشود مگر جهل. این مبنای براءته. اگر کسی این حدیث را با این توضیحی که اجمالی که گفتم که نمیخوام واردش بشیم و تفصیل بدیم، با این توضیح کوتاهی گفتم، اگر کسی این مطلب را یا نفهمد یا نداند یا معتقد نباشد نمیتواند تاریخ کار بکند، اصلا تاریخ نمیتونه بفهمه. تاریخ ائمه را فهمیدن، این در حقیقت این تاریخ نیست، این برابری عقل با جهله. یعنی همین حدیثی که ما نمیخونیم، بعد از این که خوندیم شما خودتون فکر کنید، دقیقا کربلاست، دقیقا سقیفه است، دقیقا جریانات در مدینه است، دقیقا همون عیناً ماجراهای امام مجتبی است، ماجراهای امام صادق است، که عقل آمده اینجا برای خودش نماینده گرفته، جهل هم در برابر عقل آمده نماینده گرفته، و این درگیری چون جند که مطرح می شود سپاهیان، یعنی جنگی است، حالا می خونیم اداوت در وسط است. این محور، این محور این اتفاقات تاریخی که بین ائمه و دشمنانشون افتاده، محور این اداوت عقل و جهلیه، که حالا با این سیری که میخونیم که تمام این سپاهیان عقل در امام به طور کامل، در شیعیان امام به طور کامل در رتبه تشیع، و در دشمنان امام و شیعیان اونها، شیعیان کامل اونها، جهل باز به طور کامل هست. این تصویرسازی، فقط میخوام بگم که یک موضوع اعتقادی نیست، این که حضرت میفهمند عقل رو بشناس، سپاهیانش رو بشناس، جهل رو بشناس، سپاهیان رو بشناس، هدایت میابی، یعنی تو همین دنیا هدایت میابی، یعنی شیعه میشوی. خلاصش شما اگه عقل رو با سپاهیانش، جهل رو با سپاهیانش و مظاهرش در دنیا بشناسی، شیعه میشوی. خلاصه معنا میشه این. پس حضرت در فقره اول میفهمن که عقل و جهل رو و سپاهیانش رو بشناسی. سماعه میگه که عرض کردم که لا نعرف الا ما عرفتنا، ما معرفتی نداریم مگر اینکه شما به ما تعریف بکنی، که خب جمله خیلی مهمی و ادب خیلی بزرگی. امام علیه السلام فرمودن که خداوند خلق کرد عقل را در حالی که عقل اولین مخلوق از روحانیین بود، از یمین عرش، از نور خودش، یعنی سمت راست عرش خدا کیفیت اعلا و افضل عرش خدا هست، نور خدا که در حیثیت اعلای عرش آشکار شده است، از اون نور خداوند عقل را آفرید. پس عقل اولین مخلوق از روحانیین هست، روحانی یعنی معنوی باطنی. پس به او فرمود که ادبر، پشت کن، پس پشت کرد. علامه مجلسی در رساله اعتقاداتشون اینجا ادبر رو به این معنا گرفتن، معنای بدی نیست، اجمالش درسته، برای که یک تصویری از ادبر و عقل داشته باشیم. ایشون میفهمه ادبر یعنی توجه عقل به عوالم پایین تر برای هدایت و دستگیری اونها و کشوندنشون به عوالم بالا. پس ادبر، ادبار کن، یعنی برو به سمت پایین، برو عوالم دیگه، در لباسهای در عوالم دیگه لباسهای متناسب به اون عوالم بپوش، یا به اون افاضه کن، به اون عوالم پایین، تا بتونی اهل اون عالمهای پایین تر رو هم دستگیری کنی بیاری بالا. پس دستگیر کل عوالم چیه؟ عقل. عقل، اون عقل اولی که آفریده شده، او هدایتگر و دستگیر کل اهل همه عوالم هست، چون اولین خلق دیگه. پس خلقای بعدی دوم و سوم و چهارم، پس این اولیه رو خدا فرموده برو دستگیری کن، ادبار کن، پشت کن، پشت کرد. سپس به او فرمود اقبال کن، پس اقبال کرد، رو کرد به خداوند. بعد خداوند تبارک و تعالی به او فرمود که خلق تو که خلقا عظیما، من تو را مخلوق عظیمی آفریدم. خود خداوند او را به عظمت توصیف کرده. و کرم تو که علی جمیع خلقی، تو را مکرم داشتم، کرامت بخشیدم بر جمیع مخلوقات خودم. این خیلی تفکر در این جمله مهم هست. تکریم کردم، اکرام کردم، کرامت بخشیدم تو را بر جمیع مخلوقات خودم. این افضلیت عقل را، برتری عقل را بر جمیع مخلوقات میرساند. قبل همه مخلوقات هم آفریده شده. امام فرمودن که سپس خداوند خلق کرد جهل را از یک دریای تاریک بدمزه. دریای تاریک بدمزه، درست شد؟ جهل را از او آفرید. پس توجه میکنید که نه عقل اولین مخلوق علل اطلاق است، نه جهل اولین مخلوق علل اطلاق است. چرا؟ چون عقل از نوری که در سمت راست عرش بوده آفریده شده، پس مقدمه بر او عرش بوده، پس عرش بالاتر از عقل بود، باز نور خدا بالاتر از عرش، عرش بود. یعنی امام در مقام بیان این حدیث اصلا در مقام بیان این که بخوان میگن اولین مخلوقی که خدا آفرید چیز نیست، در این مقام نیستن، در مقام بیان جایگاه مبدع وجودی عقلن، مبدع وجودی عقل اونجاست. حالا صحبت در اینه که پس بنابراین اگر ما از این حدیث استفاده بکنیم، که استفاده هم میشود به راحتی، که بالاتر از مبدع وجودی عقل هم عوالمی هست، که هست، مثل عرش، مثل نور خدا، وقتی مبدع وجودی عقل از نور خدا پایین تر هست، آیا با عقل میتوان اون نور خدا رو درک کرد؟ نه. چرا؟ چون هیچ چیزی از مبدع خودش که بالاتر نمیتونه بره دیگه. پس باید یا ما اصلا مکلف به معرفت نسبت به عرش و مافوق عرش نباشیم، یا اگر مکلف هستیم و اینها رو به ما تعلیم دادن، باید علاوه بر عقل، همونطور که عقل در ما قرار داده شده، چیزهایی از جنس درک مافوق عقل هم در ما قرار داده شده باشه. که قرار داده شده، اسمش فؤاد، اسمش قلب، اسمش نورالله، اسمش اسم الله، اسمای مختلف داره، نمیخوام وارد بشیم. پس وقتی الان فقط امام در مقام بیان عقل و جهل هستن، همین، این خیلی مهمه. ولی عوالم بالاتر از عقل و عوالم پایین تر از جهل که همون دریای عجاجه، دریای عجاج، عجاج تاریک، بدبوی تاریک، بدمزه تاریک که جهل از او آفریده شده، پس رتبه جهل بعد از اون دریا هست. پس ما اگه بخوایم اون دریا رو بشناسیم و باهاش یه نحوه ارتباطی برقرار بکنیم، بالاخره حالا به نحوه تولی یا تبری، هر جور، ما دیگه با جهل نمیتونیم این کارو بکنیم، با جهلی که در ما قرار داده شده، چون رتبهش بالاتره. پس یا اصلا نسبت به او مکلف نیستیم، که هستیم، چون در روایت مطرح شده، اگر اصلا هیچ مطرح نبود و هیچ لازم نبود او رو بشناسیم، اسمش اصلا مطرح شدنش لغوه. امام میفهم خدا عقل از عرش آفریده، عرش چیه هیچی نمیدونی، هیچی هم لازم نیست بدونی. خب چرا فرمودی از عرش آفریده؟ که چه اتفاقی بیفته؟ عقل آفریده خدا. حالا این یک دلیل ساده است، خیلی ادله داره این موضوع. پس بنابراین اینم توجه داشته باشید، در مقام اول و ما خلق الله علل اطلاق نیست این حدیث. سپس خداوند جهل را آفرید از دریای تاریکی و به جهل فرمود ادبر، به عقلم فرمود ادبر، عقل ادبار کرد، به جهل هم فرمود ادبر، جهل ادبار کرد. پس آیا هر دو اطاعت امر خدا کردند؟ پس آیا هر دو نسبت به خدا اطاعت کردند؟ نه. چرا؟ به جهت اینکه این ادبار و این اقبال دو معنا دارد، مطلبی که نگفتیم تا حالا. این اقبال و این ادبار دو معنا دارد، یک اقبال و ادبار تکوینی. اقبال و ادبار تکوینی، وقتی خداوند میفرماید تکوینن اقبال کن یا تکوینن ادبار کن، اون عقل یا جهل اقبال میکند و ادبار میکند، فضیلتی براش نیست، دستور تکوینی خداست، باید انجام بشود، چاره ای غیر از این نیست. مثل اینکه خداوند به حضرت آدم فرمود، به حضرت آدم ها و اهبتا مثلا هبوط کنید، این نیست که اگر میخواهید هبوط کنید، اگر نمیخواهید هبوط نکنید، این گناه کردی باید هبوط کنی، منتها برای اون باید که انجام بشه باید امر خدا باید صادر بشه، امر لازمه، هبوط کنید، هبوط میکنن، راه دیگه وجود نداره. مثل که امام به اون نقش شیر روی پرده میفرماد یا اسد الله خذ عدو الله، ای اسد خدا دشمن خدا رو بگیر. اون نقش شیر روی پرده اینجوری مخیر باشه که اگه دوست دارم تکلیف امام رو انجام بدم دستور امام، اگه نمیخوام انجام ندهم. یا امام وقتی به مرده میگن زنده شو، اونطور نیست که اون مختاره که اگه دلش میخواد زنده بشه، مثل که به ما میگن نماز بخوان، ما میتونیم بخونیم میتونیم نخونیم، گاهی هم نمیخونیم. این تشریعیه چون اختیاره، اون تشریعی نیست، اون تکوینیه. خب اگر این اقبال و ادبار رو تکوینی بگیریم، خب طبیعتا خداوند به عقل فرموده ادبر، ادبار کرده تکوینا، به جهل هم فرموده ادبر، ادبار کرده تکوینا. پس این فضیلت جهل نیست که بگیم جهل اطاعت امر خدا کرد. اگر تکوینا بگیریم، اگر تشریعا بگیریم که ظهور روایت هم در اینه، بلکه هر دوشه، یعنی هم تکوینی هم تشریعی، توضیحاشو وارد نمیشم. اگر تشریعی بگیریم، خب معناش این میشه که خداوند به عقل فرمود که با اختیار خودت اگر دوست داری و به این درک و بلوغ رسیدی که ادبار کنی، ادبار کن، و او هم ادبار کرد. خب این فضیلت عقله که حرف خدا رو گوش داد، امتثال امر کرد. اگر خداوند به جهل هم فرمود تشریعا که ادبار کن، او هم ادبار کرد، پس این فضیلت جهل باید بشه؟ نه. چرا؟ چون ادبار از خدا خاصیت وجودی جهله، یعنی مطابق میل خودش چون بود اطاعت کرد، لذا تشریعا اطاعت کرد، ولی این اطاعت تشریع هیچ نفعی برای او ندارد. فرض کنید مثل منافقی که با نیت نفاق یا با نیت ریا یا با نیت ایجاد اختلاف بین مسلمانان میاد نماز را میخواند، میتونه نماز را نخونه، تکلیف به نماز خواندن تشریعیه، او هم میتواند نخواند، ولی برای یک نیت پلیدتر و خبیستر میاد این کار انجام میده و نماز رو میخونه. این نماز رو خوند ولی فضیلت براش نیست بلکه مذمته. پس از همین اول این گفتم براءت در این حدیث خیلی فهمش مهمه. درست خداوند به جهل فرمود ادبار کن و او ادبار کرد، اما این ادبار تمامش مذمته. خداوند به عقل فرمود ادبار کن، ادبار کرد، تمامش فضیلت عقله، ولی به جهل فرمود ادبار کن، ادبار کرد، تمامش رذیلت عقله و صفت مذمت اوست. چرا؟ چون به چه نیتی ادبار کرد؟ ادبار کرد ولی چرا ادبار؟ علتش چی بود؟ علتش میگه دور میشه از خدا، میره تو عوالم پایین، میره تو عوالمی که درش کثرت هست، تشتت هست، تاریکی هست، حجاب هست، به خاطر این ادبار کرد. به خاطر همین امام پشت سرش فرمود، سپس خداوند به او فرمود اقبل فلم یقبل. خداوند به جهل بعدش فرمود اقبال کن، دیگه اقبال نکرد.
چرا
جنبه تشریعی
بوده؟
بله، چون اقبال نکرد دیگه.
چرا اگر تو بخش اول من نفهمیدم چه تشریعی بوده که راهی جز این تشریع نداره، تکوینن تشریع کرده.
تکوینن تشریع نکرده، تکوینن باید
طبیعتش همین بوده. خب این چه تکوینی
هست؟ نه، تکوین نیست. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید من در طبیعتم قرار داده شده غذا بخورم. درسته؟ میل دارم به غذای خوشمزه. میگن غذا بخور. تشریع اختیار، مجبور نیستی بخوری. ولی چون تو دوست داری میخوری، نه چون خدا گفته بخور. همین الان ما میخوابیم، استراحت میکنیم، خب خدا فرموده بخواب دیگه، یه تایمی رو در روایت داره، این تایم رو بخواب بعد نماز عشاء مثلا تا ساعت 3 نصف شب فرض کنید بخواب. خب ما میخوابیم، ولی به نیت امتثال امر خدا ما میخوابیم؟ نه، ما چون حالت طبیعی وجودی خودمون هست میخوابیم.
بهتره انگار یکم توش توجیهه، یعنی ما یه طریق تشریع داریم، تشریع تکوین داریم، الان باز این طریق سومی مثلا مطرح می‌کنید. الان ذهنم نمی‌تونه بفهمه.
سوم نیست دیگه، درجاتی از همون تکوین و تشریع.
این چه تشریعیه که دیگه شما
تشریعی از ناحیه خداوند که صادر می‌شود، اختیار شما درش لحاظ می‌شود. تشریعی یعنی این، تکوین یعنی از ناحیه خداوند که صادر می‌شود، تخلف بردار نیست. اما این تشریعی که صادر شد، شما اگه امتثال امر کردی لزوماً داری عبادت می‌کنی؟ نه. عقل امتثال امر تشریعی خداوند را کرد در ارتباط با ادبار، ادبارم کرد، ولی به خاطر امتثال امر خدا ادبار کرد، و چون هدفش امتثال امر خدا بود، خدا فرمود اقبال کن، اقبال کرد. چون ملاکش مثل شیطان، شیطان عبادت خدا رو کرد، اما وقتی خدا هم بهش فرمود به آدم سجده کن، سجده نکرد. درسته؟ خب چرا سجده نکردی؟ تا تو که اگر عبادت های قبلی نه گوش بدی، تو اگر عبادت های قبلی به خاطر خدا بود،
بندگی نبود اونم،
اگه به خاطر نیتت امتثال امر خدا بود، خدا گفته نماز بخون، چشم، خدا گفته ای ابلیس
بوده این یکی رو نکرده، خب قبلی ها نمیتونیم به یکی جمع ببندیم، به ذاتش نمیتونیم، شاید قبلی ها رو تشریع هم پذیرفته، این یکی رو تشریع هم نپذیرفته.
خب این یک فرضیه برای من و شما، راه داره برای شیطان و برای جهل راه نداره. چرا؟ چون خداوند به ابلیس فرمود که باید این کار رو انجام بدی، ولی اعمال قبلیت حبط میشود، هیچ کدوم قبول نیست. گفت نه، من هر عبادتی بگی میکنم غیر این عبادت. این مکالمه که هر عبادتی تو بگی من میکنم الا این، یعنی باید اراده منم دخیل باشه، باید منم لحاظ بشم، لذا عبادتش قبول نیست. پس این کشف میکند برای ما، کاشف به عمل میاد که عبادتهای قبلیش هم صرفا برای خدا نبود، چون که صرفا برای خدا بود، خب خدا به شما بگه برو آیت الله بشو یا بگه برو سپور محل بشو، چه فرقی میکنه؟ شما اگه نیتت امتثال امر خدا، چه فرقی میکنه؟ توجه میکنی؟ اینجا هم همینه، اگر شما به خاطر خدا اقبال ادبار کردی، خب همون خدا داره میگه اقبال کن، چرا اقبالشو دیگه انجام نمیدی؟ بعد از این، حالا ادامه داره حدیث، بله داره زفت میشه، بعد از همه اینها بعد خداوند تبارک و تعالی لعنتش میکنه، فقال له استکبرت فلعنه، خدا فهمید استکبار کردی و لعنتش کرد خدا جهل رو، یعنی میتوانست اقبال کند ولی نکرد، و میتوانست نکرد نه از سر مثل اینکه ما مثلا یه گناهی میکنیم، نه از سر استکبار این عمل انجام شد. پس حالت ذاتی جهل چیه؟ استکباره، ولی میتونست عبادت کنه ولی نکرد. حالا بعد میفرماد سپس خداوند قرار داد برای عقل 75 لشکر. حالا ببینید حال جهل چی بوده؟ فلما، خیلی جمله نفیسی است، بسیار بسیار جمله نفیسی است، فلما رع الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه ازمر له الادابه، وقتی خداوند، وقتی که جهل دید خداوند به عقل چه کرامت هایی کرد، چه عطایایی کرد، بابت اینکه عقل چیکار کرد؟ هم ادبار کرد هم اقبال کرد، یعنی اطاعت امر خدا کرد. خداوند چه کرامت هایی به عقل کرد، جهل باید چیکار میکرد اینجا؟ باید میگفت خدای توبه، منم اقبال میکنم، اما این کار نکرد، ازمر له الاداوه، اداوت امر را به دل گرفت. که این موضوع من نمیخوام تطبیق کنم با عالم زر، ولی حکایت صریح دارد این روایات از وقوع امتحانات دقیق و سنگین و پیچیده در مبدأ خلقت، یعنی عقل در همون مبدأ خلقتش امتحان شده، امتحان هم اینقدر سنگین بوده که خدا اینقدر بهش عطا کرده، جهل هم در مبدأ خلقت خودش امتحان شده و امتحان اینقدر سنگین بوده که وقتی ازش خروجیش ضعیف بود و غلط بود، خدا لعنش کرده و او رو به عنوان یک موجود متکبر معرفی کرده. پس امتحانات سخت اولش کجاست هستند؟ اولش در مبدأ خلقت انجام شده، اصل امتحانات اونجاست. به خاطر همین در بعضی از روایات داره که تکذیب ها کان سمه، اونجا اصل تکذیب واقع شده، در عالم زر سمه با سه نقطه، یعنی آنجا حضرت فرمود کانت تکذیب و سمه، اون تکذیب هایی که تو قرآن داره که اینا تکذیب کردن به آیات ما، تکذیب کردن به انبیا، تکذیب خدا کردن، اصل تکذیب فرمود تو عوالم گذشته انجام شده، این تکذیبشون ظهوری از اون تکذیبه. پس بنابراین این خیلی مهم هستش که در ارتباط با جهل، خب پس هرچی از جهل صادر می شود ولو این که ظهورش ظهور امتثال امر خدا باشد، اما مذموم است، این برابری با خودست، لون عبادت و اطاعت نداره. این خیلی مطلبه ها. حالا اگر ما آوردیم این مطلب در جهل کلی که در دنیا آمده، مثل قاصب های حق امیرالمومنین و دشمنان رسول الله و اینها، سرکرده ها، وقتی آوردیم در ائمه طاغوت، ما باید این قاعده رو همیشه در برائت داشته باشیم، حتی اگر اون از اونها اموری در دنیا سر زد که ظهور بندگی خداست، باید بدونیم این رو خباسته. مثلا منصور دوانقی میاد بیشترین مسجدها را میسازد در عالم اسلام، مسجد سازی خیلی خوبه دیگه، اما این مسجد سازی به چه نیتی انجام شد؟ این جهل کلیه اومده اینجا، درست شد؟ این کسی که آمده مسجد میسازد، این خبیثه، این نیتش خبیثه، این بندگی خدا نیست. اگر هارون رشید میاد مثلا علوم فلسفه رو، فلسفه یونان رو میگه ترجمه کنید بیارید، قصدش هیچ وقت این نیستش که علم را پرورش بدهد، عقل ها رو شکوفا بکند، جامعه اسلامی را رشد بدهد، حتی اینکه ممکنه این اتفاق بیفته با کاری که او کرد، اما نیت او این نبود، اون کارش خبیثه. پس لا یصدر عن اعداء آل محمد الا الظلمه، الا الخبیث، الا عداوت با خدا، الا عداوت با عقل. اونا هر کار میکنه عداوته. اگر به امام حسین دعوت میکنه، فرضاً مثال میزنم، عداوته. اگر امام رضا رو میاره صدر مجلس میشونه به عنوان مثلا ولیعهد، عداوته. همش عداوته، یعنی طرح‌ریزی ها و برنامه ریزی برای عداوت. منتها برای ما که ساده تر هستیم و مطلع نیستیم، فکر میکنیم خب امام رضا رو اکرام کرد دیگه. اینطور نیست، موضوع شکل دیگری است. پس جهل وقتی که دید خداوند تبارک و تعالی 75 سپاه به عقل داد، اینا همه توضیحات خیلی جالبی داره که یعنی چی خداوند 75 سپاه به عقل داد. بعد جهل دید عجب اکرامی کرد خدا. حدیث اینه دیگه، معلوم این 75 سپاه یک اکرام و اعطای بزرگیه. این چی بوده؟ این در حقیقت عقل را صاحب نور قرار دادنه، چون اینا لشکریانش میشن دیگه. عقل را صاحب بازو و دست و پا و چشم قرار دادنه. یعنی عقل انقدر وسعت وجودی پیدا کرد بعد از این اطاعت که خداوند این 75 سپاه رو به او داد، در اختیار عقل قرار داد. عقل را کرد مسلط بر چی؟ این 75 سپاه. تمام اینا باید اطاعت پذیر او باشن و هستند. پس اگر عمل خیری از کسی صادر شد، این اطاعت عقله. یعنی در حقیقت عقل داره انجام میده این کارو. و توضیحات دیگه چون خیلی طول نکشه. جهل دید که عجب 75 سپاه داده، عجب اعطایی کرد، عجب اکرامی کرد خدا عقل رو. جهل گفتش که خدایا این همین خلقی مثل منه، اونو خلق کردی، تکریمش کردی، تقویتش کردی، منم ضد او هستم، میخوام باش عداوت کنم، ولی لا قوت لی، من قوت ندارم. فاعتنی من الجند مثل ما اعطیته، به منم سپاه بده مثل که به او سپاه دادی. خداوند چیکار کرد؟ دقت کنید، خداوند چه بعدش داره که قد رزیتو، خداوند فهم راضی شدن. فعطاهو 75 سپاه. چه کسی 75 سپاه داد؟ خدا. اگر خدا به جهل سپاهیان نمیداد، آیا میتونست اون عداوتش رو آشکار کنه؟ نه. پس بساط امتحان از همون اول خود خدا مهیا کرده. اینا دستور اول اخلاقی داره، اجتماعی داره، هزار فایده از اینا میشه استخراج کرده. فقط خود خدا به پا کرده این کار رو. بلا وقتی عقل اطاعت کرد 75 سپاه به دست آورد و جهل مخالفت کرد و بدون سپاه موند، اگه قرار بود تو همین مرحله بماند و متوقف بشود، اصلا و ابدا گناهی از احدی سر نمیزد، چون عقل با 75 سپاه که میخونیم چه سپاهیان عظیمی، جهل بدون هیچ سپاهی بروز ظهور نمیتونست پیدا کنه، اصلا خودنمایی نمیتونست پیدا کنه. اگر قرار بود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین اهل بیت با قوایی که دارن آشکار بشن و اونا هم هیچ قوایی نداشته باشن، نه قوه استدلال داشته باشن، نه قوه بیان داشته باشن، نه قوه تدبیر داشته باشن، نه بتونن جودی کنن، نه بتونن خودنمایی کنن، خب کدوم چه کسی بود که بره سراغ اونها؟ هیچ کس نمیرفت سراغ اونها، همش میشد بساط ائمه. توجه کردی؟ ولی خدا نمیخواد این کار بشه. حالا بنده یک نکته اضافه کنم، همین فکر رو و همین استدلال رو همین هم خود خدا به جهل الهام کرده که جهل برگرده بگه خدایا منم مخلوقی مثل او هستم. همین استدلال رو خداوند به او الهام کرد، به منم بده که بتونم دشمنیمو با او آشکار کنم. ببینید تمام لحن جهل، لحنش لحن بی‌ادبانه است. میگه اونم خلقی مثل منه، او رو اکرام کردی، تقویت کردی، من ضد او هستم، در حالی که قوت ندارم. یعنی ضدیتم محفوظ باشه، من دست از ضدیت بر نمیدارم، ولی قوت میخوام. پس به منم سپاه بده مثل که به او دادی. فقال نعم، بهت میدم، ولی ان اسیت بعد از ذلک اخرجتک و جندک من رحمتی. اگر دادم به تو سپاهیان، اما با این که تو رو صاحب سپاه کردم باز هم مرا اسیان کردی، یعنی باز هم بعد داده شدن سپاه بازم میتونه عبادت کنه، بازم میتونه توبه کنه، بازم میتونه برگرده، کار تمام نشده. ولی در این حال اگر اسیان کردی، تو و سپاهیانت رو از رحمتم دور میکنم. خیلی چیز بزرگیه، تهدید بزرگیه. گفت باشه، قال قد رضیتو، باشه قبوله، راضی شدم، تو سپاهیان به من بده، اگر اسیان کردم منو بیرون کن از رحمتت. خیلی عبارات سنگینه. خداوند به او 75 سپاه و لشکر داد. فکان مما اعطى العقل من ال75 جند الخير. اولین چیزی که خداوند به عقل داد به عنوان وزیر عقل، این خیره. حالا چی هست و توضیحاتش اصلا دیگه وارد نمیشیم، خیلی طول خواهد کشید. خیر را داد به عنوان وزیر عقل و جعل ضده از شر و هو وزیر الجهل. پس عقل وزیر اولش خیره، جهل وزیر اول، انگار سرباز اولی که داده خدا که قوی ترین سرباز خیره، ضدش رو به جهل داد، شره. شما تا آخر حدیث میبینید که اون چی که به عقل داد فلان چیز است، ضدش را به او داد. نظام تکلیف اصلا بر اساس ازداد سرپا میشود. نظام تکلیفه، هر چیزی در انسان از حق نیست، ضدش هم در انسان هست، مال باطل، مال جهله. کل انسان ها همینه. یعنی شما هر صفت حمیده‌ای پیدا کنید، حتما بدونید ضدش هم در شما هست. برای همین انسان همیشه باید بترسه. اگه یک عمل خوبم انجام نمیدی، باید بدونی یه شبیهی همین عمل داره در خود از شر. نکنی از جهت شر من صادر شده. شکل عقله. تاجیک این خیلی مهم هست. دیگه حضرت یکی یکی نام بردن. ایمان ضدش کفر است، تصدیق ضدش جهود است، رجاء ضدش ناامیدی است، عدل ضدش جور است، که چون ترجمه‌شو دارید خودتون بخونید دیگه، من یکی یکی اینها رو نام نمیبرم که وقت به حساب چیز نشه. آخرین ضدیتی که بیان میفرمایند هم میفرمایند سخا و ضده البخل. سخا از لشکریان عقل، که انسان اهل سخا باشه، ضدش میشه بخل و خسیسی و حفظ مال و اینا مال جهل. بعد حضرت میفرماید که فلا تجتمع و هذه الخصال. خب ما اگه بخوایم این حدیث رو خلاصه بکنیم برای خودمون، مثلا دیگه ما همینطوری که رفتم جلو و توضیح دادم، دیگه از اون اولی که حضرت شروع میکنن 75 لشکر رو نام ببرن، تو ذهن خودمو اینا رو حذف کنید بذارید کنار، حالا 75 تا این ضدش اونه، این ضدش اونه، ایمان ضدش کفر. مثلا خود بخش اول حدیث و این بخش آخر حدیث دیگه خیلی مهمه. چرا؟ چون حضرت اینجا توضیح میفرماند، از اون نکات زیربنایی که گفتم برای کتاب عقل و جهل همینجاست. میفرماند لا تجتمع و هذه الخصال کلها من اجناد العقل. کل این 75 خصلت که از جنود عقل بودن جمع نمیشوند الا در نبی یا وصی نبی یا مؤمن ممتحن القلب. یعنی مؤمن ممتحن القلب کل این 75 لشکر را دارد، همه درش بالفعله، همونطور که وصی نبی درش بالفعله، همونطور که در نبی بالفعله. پس جمیع انبیا و جمیع اوصیای انبیا و جمیع مؤمنین ممتحنین همه مجموعه 75 تا رو دارن. وقتی این 75 تا رو دارن، 75 تا جهل رو دیگه ندارن. پس اینا همه عقلن. پس اطلاق عقل به نبی، به وصی نبی و به مؤمن ممتحن درسته. خب اما باید توجه داشته باشیم این تساوی در مقام نمی آورد. چرا؟ بین این سه گروه، به خاطر اینکه خود هر کدام از این صفات درجات دارد. وفا درجات دارد، ایمان درجات دارد، بر والدین درجات دارد. اینطور نیست که در نبی به هر کیفیتی هست در مؤمن به همون کیفیت باشه. یعنی صدق سلمان فارسی و ابوذر با صدق رسول الله مساوی باشه که ما بگیم کونو ما صادقین، یعنی رسول الله و امیرالمومنین و سلمان و ابوذر. اینطوری نیست. صدق رسول الله به تناسب رتبه رسول الله. مثال بزنم، مثل که شما دانش آموز کلاس اول دوم سوم میگی ستاییشون نمرهشون 20 شده، ستایی ریاضی رو 20 شده. ریاضی درجات داره، این ریاضی اول دبستان رو 20 شده، این کلاس اول اصلا تو کلاس سوم نیست، خبر نداره از اون قواعد اونجا، در اونجا اصلا حضور نداره که بخوام بگیم نمرش چنده. مؤمن اصلا در رتبه وصی نبی و نبی نیست، در اون امتحانات نیست که بخواد صفات عقل ازش آشکار بشه، در رتبه خودش کامله. این اجمال مطلب. و اما خب بقیه مؤمنین و اینا چی میشن؟ فرمود و اما سایر و ذالک هم موالینا، سایر دوستان ما که مؤمن هستن اما ممتحن القلب نیستن، مؤمن کامل نیستن، اونها فرمود فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود. بالاخره دوستان ما هر کدوم چند تا از این صفات عقل دارن، نمیشه یک کسی باشه موالی ما باشد هیچ صفت حمیده ای، هیچ اخلاق خوبی و هیچ سپاهی و لشکری از لشکریان عقل درش نباشه، نمیشه. اما چی میفهمد؟ حتی یستکمل، این باید رشد کنه تا به کمال برسونه. این وظیفه مؤمن موالی است. باید سعی کند جمیع این صفات حمیده را در خودش ایجاد بکند و یونق من جنود الجهل و خودش را تنقیه بکند، نقی بکند، نقاوت حاصل کند، پاک بکند از جنود جهل. پس معلوم میشه مؤمن درش هر دوش هست، باید اما جهل پاک کنه. خب اون طرف چی؟ انسان های دشمنان اهل بیت، اونها اونا هم همین دستبندی درشون هست. یک دشمنان اولیه داره، یک دنبال روها داره، یک شیعیان کامل داره و یک افرادی داره حد وسط هم. اون افراد حد وسط در طرف ایمان که میشن مؤمنین، مؤمن گناهکار، و در اون طرف که میشن مخالفین، ولی مخالفانی که نکات خوب هم دارن، راستگو هم هستن، نمیدونم کار رو انداز مردم هم هستن، از این جور چیزا دارن. این دو تا رو که با هم بسنجی با هم مساوی هستن، چون اینم عقل هم عقل داره هم جهل، اونم هم عقل داره هم جهل، مساوی هستن؟ نه. چرا؟ چون اصالت در این عقل، اصالت در اون جهله. چون میزان قلبه، میزان ایمانه، میزان گرایش ذاتیه. این در دستبندی جهله، ولی از جنود عقل هم دارد. این یکی این طرف، ولی در دستبندی عقله، ولی از جنود جهل هم دارد. چرا در دست بندیه؟ چون فکرش با عقله، فکرش با پیغمبر و اهل بیته. درست شد؟ یعنی خلاصه واسه بخوایم مثال بزنیم، وقتی یک جنگی به پا بشه در همین دنیا، میره تو خیمه امیرالمومنین یا میره خیمه معاویه؟ این معلوم میشه از سپاهیان عقل یا جهل، ولی گناهکاره، عرق خوره، هر چی که هست. وقتی توی اون لشکر میره، این مال این سپاهیان هست، ولی اینکه گناه داره. خب اینو میفرماد که باید خودشو پاک کنه از جنود جهل. اگر از جنود جهل پاک بکنه و جزء ممتحن مؤمنین ممتحن بشود، فعند ذلک چی میشود؟ یعنی مؤمنین ممتحن درجهشون چی هست؟ یکون فی درجه الاولیا مع الانبیاء و الاوصیا، معیت پیدا میکند با انبیا و اوصیا و در درجه اولیا قرار میگیرد. چون ترجمه اینجا خیلی مهم است، من دقت با دقت ترجمه میخوام بکنم. یکون فی درجه الاولیا یعنی بالاترین درجه ممکن برای مؤمن، نه بالاترین درجه ممکن در بهشت. بالاترین درجه مال پیغمبر، کسی به اونجا نمیرسه، کسی نمیتونه بره تو بهشت پیغمبر. در درجه اولیا یعنی در درجه اولیای ممکنه برای خودش، در دار ایمان در بالاترین درجه میرود. در دار ایمان یعنی در درجات بهشتی که برای مؤمنین در نظر گرفته شده است، او میرود به بالاترین درجه. خب پس مع الانبیاء و الاوصیا یعنی چی؟ در بالاترین درجه به همراه انبیاء. معیت دو معیته، چند تا پاسخ داره ها این سوالی که کردم. یک پاسخشو بگم، معیت دو معیت داریم، یک معیت هم ارضی، یک معیت تبعی. یعنی شما وقت میگی که من و رفیقم ما با هم هستیم، یعنی او هست منم هستم، کنار هم داریم راه میریم، هم ارض. حالا او دو تا صفت خوب داره، من 5 تا دارم، او 4 تا بد داره، من 2 تا دارم، هم ارزیم. یه وقت میگویی من با او هستم، یعنی با کی؟ یعنی نور میگوید من با خورشیدم، من معیت با خورشید دارم. اما چه جور معیتی؟ معیت طولیه، معیت تبعیه. پس این مؤمنی که جنود عقل را در خودش کامل کند و از جنود جهل به طور کامل پاک بشود، معیت با انبیا و اولیا دارد به نحو طولی و تبعی، یعنی تابع ترین، شعاع ترین، نور ترین، پررنگ ترین نور انبیا و اوصیا هست. این نکته حاصل بالاخره چیزای زحمات زیادی است که علما کشیدن که این نکته به دست بیاد ها. الا این حدیث رو کسی برداره بگه خب پس اگه جنود عقل در کسی کامل بود، هم رتبه پیغمبر میشه. ظاهرش اینو داره میگه دیگه. یعنی بخوایم بسیط با مطلب برخورد کنیم همین میشه. خب پس اگه کسی داشت به همراه نبی و وصی نبیه، یعنی شیعه کامل، این همون نتیجه رو میده که یکی از شارحین گفتم، در قبلا گفتم بهتون دیگه، نام نمیبرم، که میگه که باید از طریق ائمه کسب معارف کرد، گاهی هم البته نه از غیر طریق ائمه، اقلی هم هستن، افراد کمی هم هستن مستقیم از خدا میگیرن. درست شد؟ این همون، این چون این هم ارضی گرفته، معیت و معیت ارضی گرفته، در حالی که اصلا معیت ارضی برای مؤمن و پیغمبر اصلا شدنی نیست، چون مبدع وجودش پایینه. مثل همین مثالی که الان در همین جلسه نزدیم، عقل با عرش همیشه معیتش معیت طولیه، چون اصلا از نور او آفریده شده، هیچ وقت معیت عرضی پیدا نمی کند. جهل با اون دریای تاریک هیچ وقت معیت هم عرض پیدا نمی کند، معیت طولیه، معیت تبعیست. این معیت هم همین معیت است. خب حالا چطور میشه که فرد بره در درجات اولیا قرار بگیره به همراه انبیا و اوصیا؟ فرمود انما، راهش فقط این است که یدرک و ذلک، درک میشود این مقام به معرفت العقل و جنوده و به مجانبت الجهل و جنوده. اولا باید شناخت به جنود عقل و جهل پیدا کند، عقل و جهل و جنودشان معرفت پیدا کند. ثانیا باید از جهل و جنودش دوری کنه و به عقل و جنودش نزدیک بشود و هم شکل بشود و هم عرض بشود. خلاصه این حدیث شریف آیه کریم قرآن است، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. من پیغمبر را تبعیت کنید. چرا؟ چون من عقل کلیم، هرچی از من سر میزنه جنود عقله، هرچی شبیه من بشید خودتون رو به من نزدیک کنید محبوب خدا میشوید. همین حدیثه، فاتبعونی یحببکم الله، آیه کریم قرآنه. بعد هم حضرت دعا کردن که انشاءالله دعای حضرت برای ما هم باشه و شامل حال ما هم بشه. فرمود وفقنا الله و ایاکم لطاعته و مرضاته. خداوند تبارک و تعالی ما و شما را توفیق بدهد که اهل اطاعت خدا و اهل انجام اون اموری که موجب رضایت خداوند تبارک و تعالی می شود باشیم. این حدیث خلاصه از حدیث 14. حدیث 15 امام صادق علیه السلام فرمود هرگز رسول الله با مردم به اندازه حقیقت عقل خودش سخن نگفت. تمام اون چه پیغمبر فرمود به اندازه عقل مردم بود. این اون معنایی است که گفتم به یک معنایی انبیا و ائمه، پیغمبر اکرم و ائمه کلن با خلق در تقیه بودند و هستند و خواهند بود، چون این قاعده به هم نمیخورد. اصلا تو عالم زر هم بوده با تقیه صحبت کردن، دنیا هم با تقیه، بهشت هم با تقیه. چرا؟ چون اصلا بین مقام حقیقی رسول الله از اون انوار و عقول و اینها و مقامات ما فاصله انقدر زیاد است ما نمیتونیم تحمل کنیم و مطرح شدن مطلبی که کسی پایین‌تری نمیتونه تحمل بکنه لغوه و لغو از حکیم سر نمیزنه. پیغمبر کار حکیمانه میکنه، کار لغو و کار عبث نمیکنه. شما پیغمبر اکرم درکی دارد از مطلبی که ما هیچ درکی از اون مطلب نداریم، خب چرا مطرح کنم؟ غیر از گمراهی برای ما چی میاره؟ غیر از گیج شدن و حیران شدن چی برای ما میاره؟ نفعی برای ما نداره. به خاطر همین فهمید پیغمبر هرگز با عباد صحبت نکرد به کنه عقلش، به کنه عقل خود پیغمبر. خب وقتی به کنه عقل پیغمبر هیچ وقت سخن نگفت، یعنی جمیع سخنانی که گفت درش چه چیزی رو لحاظ کرد؟ عقول مردم را. پس به این تناسب که نگاه کنی همه صحبت ها میشه تقیه. همه صحبت ها تقیه است درش. همه درش تقیه به معنی نه ترس، به معنی مدارا. مدارای با مردمه. کلن پیغمبر مدارای با مردم میکرد. خب این البته خیلی هم معلوم میشه که هیچ کس نمیتواند در کنه عقل پیغمبر با پیغمبر انیس بشود، مونس بشود، هم کلام بشود، هم صحبت بشود. نیست، کسی نمیتونه درک کنه پیغمبر تنهایه. یعنی یک معارفی رو خودش میفهمد و خودش به هیچ کی نمیتونه بگه. با هیچ کس نمیتونه در میون بذاره، در اون مورد مذاکره کنه، انسی با کسی برقرار کنه نسبت به اون مطالب انحصاری. میشه مال خودش. اینها همون چیزایی است که امیرالمومنین سر تو چاه میکردن به چاه میفرمودن. لزوما اونا ذکر مصیبت نبوده، خیلی معارفی بوده، کسی نبوده به کی، به چه کسی نمیشده بگن. فرمود که پیغمبر اکرم فرموده است ما گروه انبیا امر شدیم از جانب خدا، مأموری مثلا که انو کلمن ناس علا قدر عقوله، که با قدر عقل مردم با مردم صحبت کنیم. منتها پیغمبر اکرم دقیقا عقول عباد را چه به صورت فردی چه به صورت جمعی میدانند، ولی ما نمیدانیم. ما نمیتونیم از این درس بگیریم مگر در یک حداقل هایی. نمیتونیم یه دفعه بیاریم بگیم فلان آقا هم میتواند، فلان آقا مگه جمعی عقول عباد را میداند سطحشون چقدره. پیغمبر میکند دلیل نمیشه شما بگی منم دارم همین کارو میکنم. بله جزئی، خب یک چیز یقینیه، بچه کوچیکه یک سری امور نمیفهمه، میگه خدا چجوریه، میگه خدا مثل هواست مثلا، میگه میگه خدا مثل هیچ چی نیست، خدا از جنس ما نیست، همین مقدار دیگه توضیح بیشتر بچه درک نمیکنه بهش بدی. خب اینجا شما بنز عقلش باهاش صحبت میکنی، کم کم باهاش چی میکنی. اما نه اینکه دیگه حالا کسی شد به اسم عارف، به اسم فیلسوف، به اسم حکیم میگه بنز عقل مردم صحبت کرده، متوجه این؟ چون درک دقیقی از عقول مردم نداره. البته گاهی این طرف رو میگن، اینم از تناقضات حرفای بعضی از عرفا و صوفیات، گاهی میگن ما به اندازه چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، اینا همه ما از عقل مردم صحبت کنیم. گاهی میگیم آقا این چی تو کتابت نوشتی، اون شعر چی گفتی، اونجا کتابت اینو گفتی، میگه اینا اسرار شما نمیفهمید. ما آگه اسرار رو گفتی، تو که قرار بود نگی، که تو که میگی آن که را اسرار حق آموختن مهر کردن دهانش دوختن، پس میگیم آقا این مطلبی تو که داد نمیشی غلطه، میگی این سر تو نمیفهمی. تو که قرار بود نگی، که گفتی سر دهان مهر میکنه چی نمیگه، بچگانه قرار شد صحبت کنی، با همین توحید مثل خود ما صحبت میگردی، پس چرا گفتی؟ پس چرا کتاب فتوحات تو پر کردی یا مثنوی معنوی تو پر کردی از این مطالب؟ چرا؟ بخواد سر هست یا نیست؟ اینم از این. حدیث 16 از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که قلب‌های انسان‌های جاهل را طمع‌ها استخراج می‌کند از مقر خودش. یعنی انسان جاهل انسانی است که وقتی به طمع یک چیزی می‌افته، چیزی برایش زینت می‌کنه از زینت‌های دنیایی، دل می‌دهد به اون چیز، قلبش پر می‌کشه از سر جای خودش. اینقدر طمع برای انسان جاهل مهمه. چرا؟ چون جاهل جلو پاشو میبینه. جاهل نظر به حقایق اشیاء نمیکنه، نظر به ظواهر اشیاء میکنه. الان یک موضوعی شده، یک پیشنهادی شده، فلان معامله رو بکنیم، چند میلیارد سود داره، خودت و نسلت و آینده همه تامین میشین. این طمع این مطلب چنان اینو میگیره که با تمام وجود به سمت این میره. اما انسان عاقل این کارو نمیکنه. انسان عاقل نتایج کار رو هم فکر میکنه، جنبه های ایمانی رو هم لحاظ میکنه، لذا به سرعت به طمع نمیفته. توجه میکنید؟ و ترتهن و حل منا، آرزوها و میلها و آینده نگری های زینت دار این قلوب انسانهای جاهل رو به رهن میگیره، به اسارت میگیره. یعنی قلب انسان جاهل در رهن و وسیقه آرزوهای بلند مدته، کیف میکنه از اینکه یک پیشنهادی بهش بدن آیندهش فلان بشود، دیگه این زمین رو بگیری بسازی، بعدا اینجوری میشه، بعدا اونجوری میشه، مثلا اینجا جاده میکشن پولدار میشه، این دیگه همه دلش میره به این سمت، همه قلبش، همه تنظیم زندگیش اون باغو بسازیم، مثلا اون ماشین رو هر جور شده بخریم، تمام برنامه زندگیشو تنظیم میکنه، این میشه رهن. قلبش در وسیقه آرزوهای آینده است، در حالی که اصلا نمیدونه 2 ساعت دیگه زنده هست یا نیست. الانش هم از دست میده، دنیاش هم از دست میده، آخرتش هم از دست میده. و تستعقل و حل خدائه، به خاطر همین هم خدعه ها و نیرنگ ها میاد این آدم اقال میزنه، دست و پاشو میبنده، یعنی به سرعت انسان جاهل فریب هم میخوره. فریب چی رو میخوره؟ فریب همون طمع ها. فریب چه چیزی؟ اون کسی که این طمع رو در ذهنت انداخت. فریب اون کسی که اون آرزوها رو در دلت انداخت. فریب همون آرزوها رو میخوری. این هم مطلب. حدیث 17 امام صادق علیه السلام فرمود یک رابطه خیلی وسیق و محکمی حضرت برقرار کردن بین کمال عقل و نیکوی اخلاق، یعنی بین عقل نظری علمی و عقل عملی اخلاقی. حضرت فرمود اکمل الناس عقلا، کاملترین مردم به لحاظ عقل، احسن هم خلقنه، خیلی زیباست، اخلاقش زیبا میشه. چرا؟ چون انسان الان احسن خلقیه پیغمبر اکرم، خلق عظیم داشتن. عقل چه کسی از همه بیشتره؟ پیغمبر اکرم. چرا پیغمبر اکرم موفق میشن به خلق عظیم؟ چون خلق عظیم دارن، عقلشون زیاده، چون عقلشون زیاده حسن خلق دارن، چون عقلشون زیاده. خب عقل مگه چیکار میکنه که طرف حسن خلق پیدا میکنه؟ عقل میفهمد، مییابد، درک میکنه که باید با مردم چطور برخورد کرد، و اون برخورد حسن خلق، اسم اون برخورد حسن خلقه، ولو یک جایی در شکل دعوا باشه ها، بازم حسن خلقه. یعنی نهی از منکر خودش حسن خلقه. گاهی با انسانی که باید اخم کنی و پهلو تویی کنی یا باش رفت آمد نکنی حسن خلقه. بعضی حسن خلق همش میگن جنبه های ایجابی مطلب رو میبرن، جانم، چشمم، دست بکشی سرش، با هم بریم بیرون، مثلا اینا فقط نیست. گاهی نصیحت کردن، خیرخواهی کردن، قطع رابطه کردن، اینا حسن خلقه. پس اینجا حسن خلق باید ذیل کمال عقل معنا شود. امام دارن میگن بابا اکمل الناس عقلا، کسی که عقلش از همه کامل تره، اخلاقش از همه بهتر میشه. اخلاقش از همه بهتر میشه نه یعنی فقط جذابیت پیدا میکنه، نه خیر، دافعه دارد. اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام اون آهن داغ رو نزدیک دست برادرشون عقیل کردن که به دستش هم نزدن، نزدیک دستش کردن که اون حرارت رو حس کنه، خب این عمل سلبیه دیگه، برخورد اصلا برخورد تندیه دیگه. حضرت میفهمم که تو میخوای آتش تحمل نداری، تو میخوای من آتش جهنم رو تحمل کنم، مثلا اومدی از بیت المال. خب یه نحوه نهی از منکر عملیه دیگه، یه نحوه چیز کرد، شاید یه خورده دستش هم مثلا داغم شده، حس کرد کشیده، چون کور بود حس کرد دستشو کشید. خب این حسن خلق نیست یعنی الان این حرکت امیر حسن خلق نیست، بس اینا حسن خلقه. پس حسن خلق نباید اشتباه معنا بشه. میگه خب پس هر کسی یه خورده تندی کرد، جایی دعوا کرد و قطع رابطه کرد، این دیگه پس عقلش کمه. چون امام فرموده اکمل الناس عقلا احسن هم خلقا. حدیث 18 میگه نزد حضرت رضا علیه السلام بودیم، قبلا این حدیثو خوندیم، مذاکره عقل و ادب شد. حضرت فرمود عقل هدیه ای از جانب خداست و ادب با زحمت به دست می آید. پس هر کس با تکلف دنبال ادب باشد قادر بر ادب می شود، اما هر کس با تکلف دنبال عقل باشد برای او زیاد نخواهد شد مگر جهل، که توضیحشو قبلا دادیم. حدیث 19 هم رو هم قبلا توضیح دادیم در ضمن احادیث دیگری که در ابتدای کتاب عقل و جهل بود، شبیه این روایت آمد. از امام صادق علیه السلام راوی میگه به حضرت عرض کردم من همسایه‌ای دارم کثیر الصلات است، خیلی نماز میخواند، کثیر الصدقه هم هست، خیلی هم صدقه میده، کثیر الحج هم هست، لا بأس به این، خوبه دیگه، این آدم خوبیه. خیلی زیباه تصور بکنیم خودمون یه کسی دور ما باشه، هم کثیر الصلات باشه، هم کثیر الزیاره باشه، هم کثیر الصدقه و الانفاق باشه، یعنی اهل سخا هم باشه، کثیر ها، این دیگه آدم خوبیه دیگه، اوکی دیگه، بگیریم اینو. حضرت فرمود کیف عقلو، عقلش چطوره؟ حالا این چی چه برداشتی کرده که متوجه بوده؟ میگه عرض کردم فدای شما بشم، لیس له عقل، همچین عقل درست حسابی نداره. کسی که کثیر الصلاته، کثیر الحج، کثیر الصدقه هست، اما عقل درست حسابی نداره. این حدیثی داره در شرح اینا، من واردش نمیشم، این حدیث دیگه داریم در کافی نیست. خیلی حدیث عجیبی است، از ضروریاتی که باید خونده بشه حتما. الله انشالله یا جلسه دیگه یک وقتی. آره، پس چطور عقل نداره؟ پس چه چیزیست عقل که ندارد؟ این همونی که فهمود عقل و سپاهیانشو بشناس تا هدایت بیابی. عقل فقط به نماز خوندن و حج رفتن و صدقه دادن نیست، عقل هیوس و جهات متعددی دارد. انسان عاقل باید متوازن القوا باشه. قوای خودتو فقط صرف کنی در صدقه و حج و نماز، این نشده انسان عاقل. در یک بزنگاه های خودشان نشون میده، ولی خوارج اینطور بود. خوارج انسان زاهدی بودن، حتی جان دادن. داعش در زمان خودمون دیدی جان میدادن، مگه ندادن؟ مگه جانباز نداشتن؟ مگه قطع نخایی نداشتن؟ مگه بیوه نشد زنای اونا؟ بچه های اونا مگه یتیم نشدن؟ چرا جان میاد میده با اختیارم؟ همه رو که پول ندادن، همه رو که نیومدن به زور بفرستن تو میدان جنگ انتحاری انجام بده، خیلی با اعتقاد انجام دادن. اما این انسان عاقله؟ نه. چرا؟ چون توازن قوا نداره. این همون مثل شیطان یک جایی حاضر میگه جانم من فدا میکنم ولی این کارو نمیکنم. حالا این توضیحاتی داره سر جای خودش. بالاخره اون برداشتی که بین امام صادق علیه السلام و بین اسحاق ابن عمار بود، گفتم نه آقا عقلی نداره. فقال لا یرتفع بذلک من، پس به وسیله این کثرت صلوات و حج و صدقهش خیلی رشدی نمیکنه. تا اون توازن و تعادل قوا انجام نشود، تا نشد یک مؤمنی که بتونی رشدی بکنی. یه جایی خیلی پررنگ شد، همون دین کاریکاتوری که گفتم. بله دیگه، اون برای همین فرمود عقل و سپاهیان عقل رو باید بشناسی، یعنی یکی یکی اینا رو باید تعریف کنی، مشخص باشه انفاق چقدر به چه کسی تا چه حدی. بارها دیده شده افراد بنده مثلا حتما تجربه کردیم، همون میبینی طرف تمکن مالی داره، استفاده هم میکنه از تمکن مالیش، اما به پدر و مادر خودش نمیده، به بچه خودش نمیده، در حالی که ائمه فرمودن خصو به الطاف کن، مثلا به هدایا کن، به عطایا کن، به اخص اخوان کن. اصلا شما بگید چه کسی با شما هم فکر داره، شما خیراتتون اول به این اختصاص بدین، ولی طرف این لحاظ نمی کنه، متوجه، یعنی بلد نیست چطور انفاق کنه، عقلش کامل نیست. آفرین کسرت چی داره؟ یا حضرت امام صادق علیه السلام فرمود من یک غذایی که بدم به یک برادر خودم بهتر از مثلا هزار سال چی هزار تا سفره مثلا فلان پهن کنم، ولی طرف میره اون هزار تا سفره رو پهن میکنه، اما به این رفیقش که هم فکرشه حاضر نیست، با این در حسادته، با این در رقابته، در حالی که تو باید اونا رو صرف این میکردی، یعنی حداقل اینو باید اولویت قرار میدادی. اما میبینی طرف انفاق میکنه، اما باطنش رو که بشکافی اون سر و صدا براش مسئله است، اون کثرت جمعیت و اون شلوغ بازیش براش مسئله است. انسان خیلی پیچیده است، آفریده خداست این انسان، خیلی پیچیده است. اینطوری نیست که کسی مثلا طرف بریم حج بیایم، خب اسم قدیم بوده دیگه، مثلا حاج آقا مثلا اسم ها مهم بوده براشون، آره چرا؟ چون 6 ماه سفره، همه میفهمن خود این در درونش قوه محرکه است، هر جور شده برم، یا برم کربلا بیام، قدیما پرده میزدن چاوشی میخوندن فلان، خود اینا میبینی انگیزه هایی فایده نداره. اما بهش میگه آقا در جای وظیفش میگه آقا تو امسال کربلا نرو روزه بپا کن. نه آقا زیارت کرد بابا، این بیشتر انتشار امر امام حسینه. تو میخوای بری کربلا برای غیر انتشار امر امام حسینه؟ این الان بیشتره. نه این نه. چرا؟ چون باطنش اون سر و صدا داره، اسم داره. آقا چند دفعه رفتی کربلا؟ 20 دفعه. چند دفعه رفتی اش؟ 30. این عدد ارضاش میکنه، آرامش میکنه. توجه میکنی؟ این عاقلانه نیست. پس اصلا ملاک اون صدور ظواهر افعال نیست، ملاک اون نیست. حتی همین جلسه که گرفتیم با حدیث بخونیم دیگه، خیلی نورانیه دیگه، آه حدیث و اصول کافی و همش هم حدیث با حدیث ترجمه کن، این هیچ ملاک نیست اصلا، اصلا ملاک نمیشه. عقل باید ببینی چقدره، در جاش، در بزنگاش، در وقت امتحان چه کار میکنه. والا حرفو یاد میگیره، طرف میاد میزنه مثل توتی. توتی هم بهش یاد بدی یاد میگیره. خب بس دیگه، حدیث 20 تا باز ان شاء الله ما بقی بر جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.